ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 9 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. از کرونا بیشتر حرف خواهیم زد، به واکنش‌ها در مورد انتخاب محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس میپردازیم و دیگر خبرهای مهم روز. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو.
با سلام. دبیرکل سازمان ملل به سران کشورهای جهان هشدار داده که اگر فوراً دست به کار نشوند، همه‌گیری کووید 19 قحطی، فقر و گرسنگی را ایجاد خواهد کرد که به ویرانی و درد و رنج غیر قابل تصور در جهان خواهد انجامید.
Unless we act now, the COVID-19 pandemic will cause unimaginable devastation and suffering around the world. Hunger and famine of historic proportions.
آنتونیو گوترش 8 خرداد ماه میزبان بزرگترین نشست ویدئویی سران کشورهای جهان از زمان شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا بود. ارشدترین مقام سازمان ملل برآورد کرده که با کاهش 8.5 تریلیون دلاری تولید در سطح بین‌المللی، جهان با شدیدترین انقباض اقتصادی از زمان رکود تاریخی بزرگ در دهه 1930 روبرو خواهد شد. در نشست روز پنجشنبه که به صورت ویدیویی انجام شد، نزدیک به 50 تن از سران جهان نقطه نظرات خود را ابراز کردند. رهبران آمریکا، چین و روسیه در این نشست شرکت نکرده بودند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بجز 5 نفتکش ایرانی که سوخت ایران را به ونزوئلا منتقل می‌کنند، 2 نفتکش غیر ایرانی نیز در همین مسیر حرکت می‌کردند، اما به دنبال تهدید آمریکا به تحریم آنها حرکت به سوی ونزوئلا را متوقف کردند. بنابراین گزارش، این 2 نفتکش که مالک یونانی دارند و با پرچم لیبریا حرکت می‌کنند، پس از تهدید آمریکا به تحریم انتقال محموله خود را فعلا متوقف کردند. از کاروان 5 نفتکش ایرانی حامل سوخت به ونزوئلا تا کنون 4 نفتکش به مقصد رسیدند. رسانه‌های ایران از بازداشت بهمن خاوری که متهم به روبودن رومینا اشرفی است خبر دادند. رومینا دختر 14 ساله‌ای بود که هفته گذشته به دست پدرش کشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که اتهام دیگر بهمن خاوری 28 ساله، تحریک پدر رومینا اشرفی است که در نهایت به قتل دخترش منجر شد. پیشتر برخی از نزدیکان خانواده اشرفی مدعی شده بودند پیام‌هایی که بهمن خاوری به پدر این دختر نوجوان فرستاده بود و انتشار عکس‌هایی از خودش و رومینا در فضای مجازی موجب خشم پدر رومینا شده بود. قتل رومینا توسط پدرش واکنش‌های شدیدی را در پی داشت و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از کابینه خود خواست تدوین قوانینی را در رابطه با آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود تصریح کند. این در حالی است که تصویب برخی طرح‌ها و لوایح پیشنهادی درباره حقوق زنان و مقابله با کودک همسری بارها با مخالفت گروه‌های اصولگرا و تندرو متوقف شده است. با بالا گرفتن اعتراضات در شهر مینیاپولیس آمریکا، فرماندار این شهر خواستار حضور نیروهای گارد ملی شد. در 3 روز از تظاهرات خیابانی در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست توسط پلیس، معترضان در مینیاپولیس، دنور، لس آنجلس و چند شهر دیگر آمریکا با نیروهای پلیس درگیر شدند. معترضان تا آخرین ساعت پنجشنبه در آمریکا در چند شهر تجمع کرده، ترافیک را مختل کرده و از جمله در دنور به اتومبیل‌های پارک شده حمله کردند. اعتراض‌ها به کشته شدن جورج فلوید 46 ساله شامگاه دوشنبه آغاز شد و روز سه‌شنبه اعتراض‌ها به خیابان‌های شهر کشیده شد.
خبرها رو شنیدیم از جمشید زند و در ادامه مجله نیمروزی. وزارت بهداشت میگوید دید و بازدیدهای عید فطر باعث افزایش ابتلا به کرونا شده است. واکنش ها به انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی. این چهره نظامی سیاسی چه آینده‌ای برای مجلس رقم خواهد زد؟ این موضوع رو با یک کارشناس به صورت زنده تحلیل می‌کنیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. بیدرنگ همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید تا بشنویم از آنچه در ایران میگذره در ارتباط با ویروس کرونا و بیماری کووید 19. کیانوش بهت سلام میکنم، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام رضا به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. به دنبال رفع محدودیت ها و بازگشایی اصناف و مراکز خرید، به ویژه بازگشایی رستوران ها و اماکن مذهبی در دو سه روز گذشته، رضا مشاهداتی که داره گزارش میشه مبنی بر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی شهروندانه، یا حداقل کم و بیش رعایت کردنش، که این باعث شده نگرانی ها و هشدارها برای شیوع موج دوم کرونا تداوم پیدا کنه و جدی‌تر بشه. برخی از این مقامات بهداشتی میگن حتی تعریف مناطق داره عوض میشه با مشخصه های رنگی، یعنی مناطقی که سفید بودن تبدیل به زرد شدن یا زردها تبدیل به قرمز شدن. ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت دیشب هشدار داده که روند ابتلا به ویروس کرونا علاوه بر خوزستان، در سیستان بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و مازندران رو به بالاست. آقای حریچی به تصمیم گیری های منطقه‌ای هم اشاره میکنه. بشنویم با هم بخشی از صدای ایشون رو.
ما خواهشمون از مردم عزیز این استان ها این هست که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیشتر، بهداشت فردی بیشتر و یه مقدار جدا شدن از بعضی از رسومی که وجود داره، مثل همین بازدیدهایی که در این ایام عید فطر شد یه مقدار برای ما گرفتاری ایجاد کرده، مسئولین و استانی باید تصمیم گیری های منطقه‌ای حتما انجام بدن برای این استانها.
و خب رضا، خوزستان میدونی مدتی الان وضعیتش قرمز. امروز قاسم جانبابایی معاون درمانی وزارت بهداشت هم صحبت کرده، میگه که همچنان وضعیت قرمزه و نکته قابل تعاملش اینه که میگه بخش بسیاری از این بیماران جدید کرونایی در خوزستان افراد جوان هستن. و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محمد حسین سومی صحبت کرده، میگه از هر 100 نفری که مشکوکند به ابتلا به این بیماری 18 نفر آلودن و تاکید میکنه که کرونا همچنان در این استان وجود داره، تموم نشده. از مردم و اصناف و صاحبان مشاغل در واقع تقاضا میکنه که توصیه های بهشتی و بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی رو در واقع رعایت کنن. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرده که کرونا در سنندج به مرز هشدار رسیده، میگه روند عادی سازی شرایط در سطح شهر و بی اهمیتی از سوی مردم نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی کردستان را با یه موج شدیدتری از بیماری کرونا مواجه میکنه که میتونه جبران ناپذیر باشه. تهران به عنوان پایتخت همچنان شکننده و ناپایداره. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در گفتگو با شبکه خبر تو این چند روز از آمار افزایش مبتلایان به کرونا در تهران میگه و میگه ملاحظات بهداشتی باید با دقت بیشتری توسط شهروندان در واقع دنبال بشه. میگه انگار خسته شدن و گذشت زمان باعث شده کوتاهی کنن. با این حال امروز آقای زالی توی یک مراسمی بود در یک جشنواره، گفت میزان بهبود یافتگان قطعی در تهران 88% بوده و تاکید میکنه که در تهران بالغ بر 81% شهروندان غربالگری شدن و میگه با اینکه از اول اردیبهشت ما آمارها با شیب ملایمی در تهران در حال کاهش بوده، اما فراز و فرودهایی هم داشته.
و کوتاه بپردازیم به فعالیت ادارات که قراره از فردا شنبه 10 خرداد به حالت عادی برگرده، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. دولت چه تمهیداتی برای شروع کار کارمندان در این دوران در نظر گرفته؟
همونطور که تو گفتی از فردا در واقع عادی میشه، همه چی برمیگردن به سر کار. ساعات کار اداری رو تغییر دادن، از 7:30 تا 2:30 بعد از ظهر خواهد بود. محسن فرادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت صحبت‌هایی میکنه در این تمهیدات. بشنویم با هم بخشی از صدایشون رو.
خصوصا سطوحی که به طور روزمره استفاده میشه حتما باید مد نظر قرار بگیره. اگر قرار باشه که حالا در سالن‌های غذاخوری، البته ما در اون پروتکل دیدیم که در سالن غذاخوری هم با توجه به شرایط و یا پذیرایی در جلسات با توجه به شرایط موجود به قول معروف بتونه انجام بشه.
بله. خب ممنونم از تو کیانوش فرید. اگر کیانوش توضیحی قراره که در این مورد میخواستی بدی میشنویم. اگر
فقط بخوام در کوتاه بگم که با این که ایشون این صحبت رو میکنه آقای فرهادی، معاون سازمان اداره استخدامی کشور صحبت های دیگه ای میکنه. اون میگه تمام سازمان ها موظف هستن فعالیت آشپزخونه و آبدارخونه شون رو تعطیل کنن، حتی پذیرایی در اتاق ها و جلسات هم ممنوعه.
ممنونم از تو کیانوش فرید و بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
پیامی دارم برای اون دسته از هموطنان عزیزی که با باز شدن مساجد و اماکن مذهبی دارن هجوم آوردن برای زیارت کردن. پیغام من به شما اینه که شما هیچ گونه فکر نمی‌کنید بار مسئولیت این کرونا رو دوش دکترها و نرس‌ها و کارمندان بیمارستان هستن. از جون خودشون دارن مایه میذارن که بتونن جون انسان‌ها رو نجات بدن و شما با این کارتون دارید این ویروس رو گسترشش میدین، بزرگترش میکنید و مشکل رو دارین بزرگتر میکنید برای اون دسته از عزیزانی که دارن تو خط مقدم دفاع میکنن، مبارزه میکنن با این ویروس، مثل دکترها و نرس‌ها. شما با این کارتون دارین مشکل میسازید. خدای نکرده اگر ویروس کرونا گرفتید، خواهش ازتون دارم بیمارستان نرید، برید تو همون مسجد، لطفا نرید بیمارستان.
نگاه آیت الله خامنه ای از اینجا نشأت میگیره که دنیا رو طبق ایدئولوژی خودشون به دو جبهه حق و باطل تقسیم میکنن و بنابراین خودشون رو مدافع جبهه حق میبینن و تمام کسانی که حامی ایشون نیستن و خط فکریشون با ایشون فرق داره، بنابراین اونها جبهه باطل هستن و چون باطل و حق همیشه با هم دشمنی داشتن، در نتیجه همه کسانی که در خط فکری ایشون نیستن دشمن ایشون محسوب میشن.
در هیچ دینی شما نمیتونید ببینید که انسانها و پدر و مادر رو تشویق به فرزند کشی بکنن. علی خامنه ای دستش به این خون آلوده هست، یک به خاطر این که پدر قصاص نمیشه چون سوغره فرزند هست، یعنی تشویق میشه به این کار تمام پدرها. دو این که این دختر گفته بود، خواسته بود که منو به پدرم تحویل ندید، منو میکشند. با این وجود منو تحویل دادن. تمام سران جمهوری اسلامی دستشون به این خون آلوده است.
جای تأسف داره وقتی که میشنویم یک پدر قسیه قلبی سر فرزند خودش رو با دست و به بدترین شکل موجود میبره. این رو باید ریشیابی کنیم در خود خانواده و پدر خانواده که خودش سرشار از فساد هست و وقتی که این موضوع رو میبینه نمیتونه تحمل کنه و جامعه ما رو به انزوا داره میره و مسئولین واقعا باید فکر چاره‌ای بیندیشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام های صوتیتون رو بفرستید به نشانی @فرداگرام. اما پیشبینی ها درست از آب در آمد و با همه اختلاف هایی که این سو آن سو شنیده می شد، محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران، نامزد ناکام 3 دوره ریاست جمهوری، سرانجام سهم خود را از کیک قدرت دریافت کرد و بر کرسی قوه قانونگذاری تکیه زد. انتخاب او حواشی بسیاری را به دنبال داشته که ادامه این حواشی در روزهای آینده کاری مجلس میتواند محتمل باشد. نگاهی میکنیم به وضعیت و موقعیت مجلسی که محمد باقر قالیباف بر صندلی ریاست اون تکیه زده، با همکارم محمد زرقامی که پشت خط ارتباطی برنامه است. محمد، اگر موافقی از واکنش ها شروع کنیم. چه واکنش های مطرح شده نسبت به انتخاب آقای قالیباف به ریاست مجلس؟
رضا بهت سلام میکنم. به هر حال انتخاب محمد باقر قالیباف در شرایطی رخ داده که رسانه ها به ویژه روزنامه ها روزهای تعطیلشون رو دارن میگذرونن و باید منتظرمون ببینیم که به ویژه رسانه هایی که نزدیک به طیف آقای قالیباف هستن چه واکنشی رو نشون میدن. واکنش هایی که بوده بیشتر محدود میشه به تبریک هایی که به آقای قالیباف گفته شده به واسطه انتخابش به این پست و هم مقام های دولتی در اون حضور دارند، از محمد جواد ظریف گرفته تا رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه که هر کدوم تبریک هایی رو گفتن. شاید نکته اساسی در این باشه که در میون این تبریک ها که به هر حال مرسومه و رسمی، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران یک توییتی رو کرده که آقای آشنا هم دلجویانه با این مسئله برخورد کرده و به نوعی یادآوری میکنه که مسئولیت سختی رو محمد باقر قالیباف داره و اون رو حواله میده به گذشته خودش و زمانی که در جبهه های جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشته. روی هم رفته این بخش رو ما میبینیم. چیزی هم که مشخص بود، خب از مدت‌ها پیش صحبت این بود که آقای قالیباف به ریاست مجلس میرسه به دلیل اینکه خب شاید هیچ چهره‌ای مثل اون وجود نداشت که در بیرون از مجلس هم تونسته باشه که یک فعالیت‌های گسترده ای رو انجام بده، ارتباطات گسترده ای رو بگیره، چه با طیف اصلاح طلب و چه با طیف اصولگرا، با همه مطالبی که میدونیم وجود داشت در خصوص اینکه آقای قالیباف به هر حال منتقدانی رو در داخل خود اصولگرایان هم داشت. الان هم که آقای قالیباف اومده، واکنش خودش هم رضا قابل توجهه، به خاطر اینکه سعی میکنه همچنان خودش رو وارد منازعه جدیدی نکنه.
واکنش مستقیمی آقای قالیباف داشته در این مورد؟
آره، همون میگم توی شبکه‌های اجتماعی خودش واکنش نشون داده و میگه که مثلا در مورد مناصب کلیدی مجلس میگه باید شایستگی‌های تحصیلی و تجارب کاری تعیین کننده باشه و ترکیب اونها نمادی از ترکیب کل مجلس باشه. خب رضا خودتون میدونی که این مجلس مجلسیه که در شرایط خیلی خاصی داره کار خودش رو آغاز میکنه، یعنی یکی از کمترین مشارکت ها رو ما شاهدش بودیم برای انتخاباتی که صورت گرفت تا نمایندگان انتخاب شدن. و از طرف دیگه نکته اساسی که وجود داره اینه که این مجلس کاملا در اختیار اصولگرایانه، اصولگرایانی که در میون خودشون هم دچار تشتت هستن. ما فراموش نکنیم که آقای قالیباف که امروز تکیه زده به این کرسی، مشکلات اساسی رو داشته با جبهه پایداری که هواداران مصباح یزدی اونجا هستن و اونها هم می‌خواستن که از قدرت سهمی ببرن و آقا تهرانی نمایندهشون بود برای اینکه بتونه کرسی ریاست رو بگیره، اما الان قالیباف گرفته و باید دید که این تعامل بین جبهه پایداری و اونها چگونه شکل میگیره. ببینید که آقای قالیباف خودشون نو اصولگرا معرفی میکنه و ادبیات جدیدی رو داره در بین اصولگرایان مطرح میکنه.
ممنونم از تو. محمد زرقامی بود که در مورد واکنش ها به انتخاب محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس برای ما میگفت. یک نکته در مورد محمد باقر قالیباف، اولین تلاش او برای محک زدن محبوبیت خودش در میدان رأی مردم به انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 برمیگرده و از اون سال هر بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، شکست خورد، تا اینکه بالاخره این بار از طریق انتخابات در سطح نماینده مجلس تونست بالاخره رأی بیاره. اما یک نکته در مورد این انتخاب، تعداد رأی آقای قالیباف 1,265,000 رأی از حوزه های تهران، اسلامشهر، پردیس و شمیران و چند حوزه دیگه بود، در حالی که رأی بهار آروین منشی شورای شهر تهران که فقط رأی تهران رو داشت 20,000 رأی، باز هم از آقای قالیباف بیشتر بود. با این توضیح ببینیم چشمانداز آینده مجلس 11 چطور خواهد بود. محمد محبی، استاد علوم سیاسی از تهران، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای محبی بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به برنامه. محمد باقر قالیباف در آزمون انتخاب از طرف مردم هیچ وقت بخت بلندی نداشت، حتی حالا که به مجلس رسیده. در 4 سالی که فرصت داره کدوم طرف خواهد ایستاد، سمت مردم یا همچنان سمت حاکمیت؟
با درود. البته من در قسمت معرفی بندر استاد نه که من گفتم از کنم که سمت استادی ندارم، مدرس هستم و شاید از این زنده بودم نباشم.
ممنون است.
مثلا بدونید اینکه میفهمید در کدوم سمت خواهد ایستاد، سمت مردم یا سمت حاکمیت. اصلا در طول این 14 اخیر کدام دولت مردی بجز دیگه معدودی سمت حاکمیت نبودن؟ اکثر دولت مردان جمهوری اسلامی، اکثر عوامل اونها سمت قدرت و سمت حکومت بودن و این در این تاریخی وجود نداره.
از این منظر که بخوان رأی مردم رو در واقع به دست بیارن، میپرسم که 4 سال دیگر یک بار دیگه به هر حال به رأی مردم نیاز دارن.
رأی مردم در همین انتخابات مجلس هم اگه دیده باشین که به ویژه در تهران کمترین میزان مشارکت بوده. بالاخره آرای ایشون مقایسه شد با آرای یکی از اعضای شورای شهر که کمتر از اونم حتی بوده. بالاخره یک قشری از جامعه ایران هستن که در این انتخابات شرکت میکنن، به ویژه افرادی که بالاخره وابسته به حکومت هستن، افرادی هم که بهش که سنتی شرکت میکنن در این انتخابات. و مهندسی رأی این قشر از افرادی که در انتخابات شرکت میکنن خیلی سخت نیستش و به نظر میاد از این بابت آقای قالیباف و همراهانشون خیلی نگرانی نداشته باشن که بخوام مثلا رأی مردم رو داشته باشن یا نداشته باشن و به سمت در واقع تحقق ایده های جنون خودشون حرکت خواهند کرد، نه به سمت مطالبات من. و یعنی مطالبات اکثریت جامعه تقریبا دیگه رادیکال تر هم شده، یعنی حتی جناح موسوم به اصلاح طلب هم دیگه قادر به تحقق مطالبات مردمی، چه برسد به افراد جناح موسوم به اصولگرا، چه بخش تندروهاشون یعنی پایداری و چه بخش محافظه کارشون.
آقای محبی پوزش میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. در مورد شهرداری در دوران آقای قالیباف حرف و حدیث و پرونده در مورد فسادهای مالی کم نبوده. در دورانی هم که او فرمانده نیروی انتظامی بود، نقل هست که دنبال حمله های گازنبوری و لوله کردن دانشجویان بوده. حتی نقل قول از خودش هست که در ماجرای کوی دانشگاه با قاسم سلیمانی ترک موتور چوب میزده به دانشجویان. در مجلس باید منتظر خلق چه سابقه یا رکوردی از طرف او باشیم؟
در مورد این قبیل افراد، این افراد بسیار قابل و تجربه دارند، واقعا نمیتونیم حد مرزی قائل بشیم برای میزان این قبیل از کارهای ایشون. و حتی در مورد فسادی که در زمان شهرداری ایشون وجود داره، یکی از دوستانی که از مدیران مالی شهرداری بودن معتقد بودن که با 1/3 بودجه که شهرداری داره میشه شهر تهران رو اداره کردیم، یعنی چیزی بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان. در حالی که بودجه شهرداری تهران بین 24 تا 28 هزار میلیارد، یعنی 2/3 این بودجه عملا در واقع به فساد و غارت و این مسائل اختصاص میافت، یعنی چیزی رقم بسیار سنگین بین 17 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان و اون رقم بسیار سنگین. اصلا فساد در زمان شهرداری آقای قالیباف به شدت نهادینه شده بود، فقط تک تک لایه‌های شهرداری زمان ببینید این استخدام های بسیار گسترده‌ای که صورت گرفته بود، گفته میشه که بیش از 3 برابر نیاز شهرداری تهران نیرو استخدام شده بود و اصلا همین ها الان یکی از معضلات این یعنی نمیشه اینها رو از کار برکنار کرد و نمیشه کامل روغای اونها رو پرداخت کرد. و این مثلا معیارش هم توی استخدام نیروهای در شهرداری هم در واقع وجود انبوه نیروهای وابسته به خودش بوده که بتونن اونجا ریشه بدونن. اینکه آقای قالیباف در این 4 سال مجلس میخواد چی کار بکنه و دیگه چه فسادها و چه کارهای غیرعادی دیگه انجام بده واقعا ما نمیتونیم حدس بزنیم. و کشور اگر اندکی قانون توش در واقع حاکم بود، الان افرادی مثل آقای قالیباف باید به اتهامات خودشون که دادگاه پاسخ بود، نه
اینکه بر ریاست
یکی از دوهای بیگانه برگزیده بشه.
اگر موافقی در مورد آرایش مجلس میخواستم ازتون بپرسم، روابط آقای قالیباف با طیف‌های مرتبط با محمود احمدی نژاد و کسانی که گفته میشه اصلاح طلب هستن هم چندان تعریفی نداره. این اختلاف ها و باندها و جریانهای مرتبط با آقای قالیباف در صحن مجلس و پشت پرده مجلس که به هر حال مهمتره به چه شکلی بروز پیدا میکنه و آقای قالیباف چقدر موفق میشه بالانس برقرار کنه در این میان؟
خاطر که به نظر یک مجلس یازدهم مجلس تقریبا یک دستی هست و جناح موسوم به اصولگرا تا حدودی تسلط کامل داره. الان حدود 276 نماینده انتخاب شدن و یه مقدار نماینده هم قرار دور دوم که انتخابات دوم به خاطر مسئله کرونا برگزار نشد و احتمالا تا همین انتخابات دور دوم که حدود 33 اونجا هم اصولگرا بیشتر خواهند بود. جون امیر آقای احمدی نژاد و همجه جوان اسلام خیلی کتی زیادی توی مجلس ندارن و اگر اختلاف به اتفاق بیفته اختلاف بین جوان سنتی بخش سنتی بودن سوزگرانیان و بخش پایداری و اون وابسته به آقای قالیباف بوده. همونطور که تو انتخابات هیئت رئیسه هم آقای میرسلیم شرکت کردند و همچنین آقای حمیدرضا حاج بابایی و بنابراین نمیاد مشکل چندان نازل از این جهت در داخل مجلس داشته باش.
سپاسگزارم از شما. محمد محبی کارشناس علوم سیاسی از تهران با ما بود، اما همراه بشیم با همکار دیگرم مانیا منصور که به ما میگه در شبکه‌های اجتماعی کدوم موضوع بیشترین واکنش رو از طرف کاربران ایرانی داشته و موضوع جنجالی روز هست. سلام میکنم بهت مانیا، این تو و این هم شنوندگان رادیو فردا.
سلام عرض میکنم. بله، همین انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس 11 هم در توییتر با حساب زیادی داشته، ده ها توییت نوشته شده. خیلی ها به گذشته و اشاره کردن، اون از سرداران سپاه بوده، پیش از این شهردار تهران بوده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دوره گذشته. پژمان توییت کرده مگر به فساد قالیباف هنوز شک دارید؟ خوب، خود میرسلیم چند روز پیش گفت قالیباف چند میلیارد رشوه داد به فلان رئیس کمیسیون مجلس که طرح تحقیق و تفحص مجلس در مورد فسادهای شهرداری تهران هوا بشه. مریم نوشته فعلا خوشی‌های ارزشی‌ها رو اسکرین شات می‌گیریم تا 4 سال دیگه فرقه انحرافی قالیباف رو توییت کردن بکوبونیم تو صورتشون، ما که آخرین داستانو می‌دونیم. رو این نوشته نمی‌دونم مشکلتون با ریاست قالیباف چیه، انتظار داشتیم با تحریم انتخابات چه اتفاق دیگه بیفته، مشخص بود با مشارکت حداقلی این نتیجه حاصل میشه. اما یاشار سلطانی خبرنگار توییت زده که آسیه پناهی، زنی که سردار طلویی شهردار کرمانشاه آلونک 12 متریش رو تخریب کرد درگذشت. طلویی شهردار متخلف مناطق 57 قالیباف از املاک نجومی بگیران بود، به بهانه جانبازی پرونده 100 میلیارد تومانی تخلفاتش رسیدگی نشد. جانباز برای وطن جان میدهد، خانه و جان محرومین را نمیگیرد. مصومه نوشته یعنی خود روحانی هم به خواب نمیدید اینطوری دو رقیب دورش کنن، رئیسی از یه طرف، قالیباف هم از یک طرف. احسان میگه چون قالیباف برای ریاست مجلس 11 همشون در دلالی و رازبازی و باندبازی رقیب نداره. جواد نوشته قالیباف وقتی شهردار بود تونست 2000 میلیارد املاک شهرداری رو بده بین اون به گفته جهانگیری، حالا که رئیس مجلس شده چه بلایی میخواد سر خزانه مردم بیاره. فردی نوشته به ریاست رسیدن رئیس قالیباف چنگ و دست کشیدن خامنه‌ای به مردم همیشه در صحنه. سال 92 از ترس قالیباف به حسن روحانی رای دادند، سال 94 از ترس رئیسی و درس نکردن مردم از مسائل، چنین داستان‌های تنگی هم به دنبال داره. بهمن نوشته شما بگو قالیباف آدم درستیه چون یار حاج قاسم بود، ما هم میگیم مش قاسم اگه آدم درستی بود رفیقی مثل قالیباف نداشت. کاربری توییت کرده یا تونه سال 92 به روحانی رای دادی تا قالیباف رئیس جمهور نشه، دوباره سال 96 رای دادی تا رئیسی نشه، حالا الان ستاشون سران سقوون، چرا فکر کردید که در سرنوشت کشورمون سهم داریم؟ علی نوشته یادتون هست که در انتخابات 96 چگونه است به ساز همدیگه پرده بر می داشتن، حالا شدن سران قوه جمهوری اسلامی و لقمه هایشان را از خان نعمت نظام به نوبت بر می دارن. همین رضا نوشته با 1 میلیون مجلس و الان شده رئیس مجلس، میراث مشروطه به ریاست قالیباف، مطمئنم تاریخ ما رو داره دست می دازه. آخرین توییت هم یک توییت تنز فرز یکی نوشته بود یه قوه هم درست کنید تا محسن رضایی رئیسش بشه.
ممنونم از تو مانیا منصور برای ما از آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره در واکنش به انتخاب محمد باقر قالیباف به ریاست شهرداری تهران میگفت مانیا. و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. براتون روز و لحظات خوشی رو آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.